سلام و عرض ادب خدمت جناب دکتر
سلام،
میری، امیدوارم سلامت باشید. خوشحالیم یه جلسه دیگه در خدمتتون هستیم، این بحث رو ادامه بدیم، بحث تضاد رو. اگر جلسات قبل رو، یعنی این 4 جلسه قبل رو بحث تمدنی بگیم، این بحث در واقع روی کردش بحث نژاد هست. ما تو بحث تمدنی، چه شرق چه بحث غرب، که حالا موضوع آمریکا مطرح بود، باید به این بحث تفاوت نژادی هم توجه کنیم. تفاوت نژادی اگر بخوایم تاریخی یا پیشا تاریخی نگاه کنیم، یعنی دوران باستان، بحث مهاجرت هاست که مهاجرت هایی که حالا از سرزمین های مختلف اتفاق افتاده، از سرزمین های شمالی به جنوبی و برعکس، حالا اقیانوس های یخزده و اون چیزی که حالا توی قاره آمریکا میبینیم، چه شمال چه جنوب، و چه اون چیزی که از آفریقا میبینیم به مناطق دیگه، چه شرق و غرب و شمال. اگر اون چیزی که حالا تو بحثای غربی مبنا قرار میگیره، اِوولوشن یا تحول، یا اون چیزی که در واقع تکامل ترجمه میشه، یا بحثای نئو داروینیزمی رو مبنا قرار بدیم، بالاخره ما نمیتونیم نسبت به بحث و نظریه های نژادی که حالا هم خودمون بهش توجه داریم یا قبول داریم یا اونتی که غرب قالبه یا نظریه های متفاوت، بی توجه باشیم توی این بحث های تمدنی. که حالا اون انسانی که اولین انسان خردمنده در دوران باستان، چه تحولاتی تا به امروز درش اتفاق افتاده در این صدها قرنهایی که هزاره هایی که حالا گذشته، و این تفاوت های نژادی که توی سیر این مهاجرت ها و اختلاط های نژادی که اتفاق افتاده، حالا چه میان آمریکایی ها، چه از شمال چه از جنوب، و یعنی قاره آمریکا منظورم شمال و جنوب، و حالا اتفاقایی که بعدا افتاده که برمیگرده به گذشته های تاریخی. آیا این گذشته نژادی، این مهاجرت مهاجرت ها، این تغییرات رو میتونیم در اختلافاتی که حالا تو بحث‌های تمدنی بهش توجه کردیم بین آمریکا، روسیه، شرق، غرب، ایران و چین و اینها، ارتباطی برقرار کنیم یا یه مبنایی براش قائل بشیم در این اختلافاتی که الان هست؟ من بحث رو با این سوال آغاز میکنم، حالا با نظر شما ایشالله سوال بعدی رو مطرح. ممنون از شما.
خیلی ممنون، تشکر میکنم. ببینید، ابتدا به ساکن یک نکته ای رو اینجا باید بگیم تا موضع خودمون در باب بحث نژاد یا مطالعات نژادی حداقل موقف نظریمون مشخص و آشکار باشه. ببینید، این تصور که ما در عالم واقع یه چیزی داریم به نام نژادهای مختلف، یعنی از نظر بیولوژیکال، از نظر بیولوژیک ما نژادهای مختلف انسانی داریم، این به نظر من یک تصور نادرستیه. یعنی اصلا ما چیزی به نام نژادهای انسانی نداریم. اما اینجا سوال پیش میاد که اگر یه همچین چیزی وجود نداره، یعنی نژاد به مثابه یک مفهوم ما به ازای فیزیکی نداره و اساساً ما انواع گوناگون انسان الان بر روی کره زمین نداریم و جوامع انسانی که به گونه های مختلف یا به انواع گوناگون آمدن ساختار جامعه خودشونو بر اساس مفهوم نژاد طبقه بندی کردن، بس این چیه؟ اگر واقعا چیزی به نام نژاد وجود بیولوژیک نداره امروز، حالا در طول مثلا تاریخ تحولات گونه های انسانی که از اون به عنوان نیاندرتال، نمیدونم پیشا نیاندرتال، انسان های مثلا 200 میلیون سال قبل یک موجوداتی بودند که روی 4 دست را می رفتن یا 4 دست و پا را می رفتن یا ستون فقراتشون هنوز صاف نشده بوده، ولی اونها یه نسبتی با انسان امروز داشتن. این بحث ها رو اگر کنار بذاریم، بیاییم بگیم جوامع کنونی که بر روی کره خاکی حداقل در این 40,000 سال اخیر می زیستن، آیا نژادهای مختلفی هستند یا نه اینها اساسا یک نژاد بیشتر نداریم، اونم هیومن ریسه، یعنی نژاد انسانیه و این نژاد انسانی یک نوعه. اما حالا سوال اینجاست که اگر این یک نوعه یک گونه هستش و چجوری شده که در جوامع مختلف و مشخصا در دوران حداقل در این 400 سال اخیر چگونه شده که در برخی از جوامع این مفهوم نژاد پایه تمایز و تقسیم بندی و کلاسیفیکیشن طبقه بندی انواع گوناگون انسان‌ها شده یا سنخ‌های گوناگون انسان‌ها شده؟ پاسخ به این سوال اینه که نژاد یک اصطلاحه که توسط برخی از گروه‌ها و دسته‌های اجتماعی در جهان انسانی ابداع شده برای اینکه بتواند بر اساس ویژگی‌های مانند رنگ پوست، ویژگی‌های فیزیکی یا بعضاً حتی مختصات فرهنگی از این تمایزات استفاده بکنند و اینها رو مایه دسته‌بندی و کلاسیفیکیشن و کاتگوریزیشن مقوله بندی آدم‌ها قرار بدن. به سخن دیگر نژاد اگرچه یه مفهوم بیولوژیکی معتبر نیست، اما یه سوشال کانستراکت، یک ساخت اجتماعی واقعیه که به برخی از گروه های انسانی مزایا و امتیازاتی رو میده و از برخی دیگر از گروه های اجتماعی به دلیل رنگ پوست و ویژگی فیزیکیش و مختصات فرهنگی و دینیش برخی از مزایا و امتیازات رو چکار میکنه؟ انکار میکنه و سلب میکنه. از این منظر، یعنی یک منظر سوشال کانستراکشنه، یعنی ما باورمون این نیست یا منظر و موقفمون این نیست که وقتی داریم میگیم به عنوان مثال در این بحثایی که در این جلسات و در این درس گفتارها مطرح کردیم، سخن اصلی ما یا دغدغه محوری ما این بوده که امریکا و غرب و مشخصاً اروپای غربی و امریکا و در بین اروپای غربی و امریکا خیلی مشخص‌تر نوع اغلبشون از بریتانیا مهاجرت میکنن، میرن در قاره امریکا و بعد در اونجا پیریزی میکنن یک جامعه ای رو، یک سیستمی رو، یک نظامی رو که تقریبا سه تا محور اصلی داره که با همون به صورت شورت فرم یا به صورت موجز از حرف W، حرف A، حرف S و حرف P، یعنی واسپ. واسپ یعنی وایت، سفید پوست، انگلو ساکسن، AS، انگلو ساکسن، P یعنی پروتستانت، یعنی اینکه سفید پوستان انگلو ساکسن پروتستانت. اینها مشخصا نظامی رو که در امریکا پیریزی میکنن و بعد به نوعی، حالا بعدم هم خواستیم اینو بیشتر میتونیم باز کنیم، تغییر و تحولاتی که در نظام جهانی در قرن اواخر قرن 19 و تا 1945 که پایان جنگ جهانی دوم است که منجر به ظهور امریکا در سطح جهانی میشه و نظام بین الملل رو به گونه ای پیریزی میکنه بر اساس دغدغه ها و چشمنداز ها و مؤلفه های ژئوپلیتیک امریکا که از اون با مفهوم پاکس آمریکانا یعنی صلح امریکایی یا نظام امنیتی بین المللی امریکایی تأسیس میشه تا سالهای تقریبا میشه گفت 2003 که به اشغال عراق منجر میشه و بعد از اون تهدیدها و چالش هایی در برابر این پاکس آمریکانا ایجاد میشه، این مؤلفه واسپ یعنی وایت امریکن وایت انگلو ساکسن پروتستان به گونه ستون فقرات نظم جهانی رو شکل میده. از این منظر سوالی که مطرح شده بوده اینه که نوع آیا یک تقابلی بین امریکا و چین و روسیه و ایران وجود داره، و اگر وجود داره این تقابل جنسش آیا مشابه و شبیه هم دیگه است، یعنی تقابلی که بین امریکا و چین وجود داره، تقابل و تضادی که بین امریکا و روسیه وجود داره، تقابل و چالش و تضادی که بین امریکا و ایران وجود داره، آیا اینا هم جنسن؟ مفروض ما اینه که نه، اولا تقابل وجود داره، شباهت هایی هم ممکنه وجود داشته باشه، ولی از یک جنس نیستن. نوع تقابل امریکا با روسیه، با چین و با ایران تفاوت های بنیادین بسیاری داره. تقابل امریکا و مشخصا اون تقابلی که ما نامشو میذاریم تو محور یورو آتلانتیکی، تقابل امریکا با چین مبتنی بر یک رقابت نژادیه. و بازم اینجا تکرار میکنم، وقتی میگیم نژادی، ما معتقد نیستیم یا من معتقد نیستم که اساسا نژاد چینی زرده و نژاد امریکایی سفید پوسته و از این منظر منم دارم تحلیل میکنم. من باورم این نیست یا نظرم این نیست، موقف نظری من اینه که مفهومی به نام نژاد وجود نداره، اما بر اساس همون سوشال کانستراکشن یا برساخت اجتماعی که نژاد یا ریس رو به عنوان یک مفهوم در ساختمان اجتماعی یا در سازه اجتماعی زیست جهان سفید پوستان امریکا که مبتنی بر ایدولوژی واسپ هستن، WASP هستن، آنها چینی ها رو یک نژاد پستری می دانن. و اگر شما رجوع بکنی به بسیاری از رمان ها، گزارش ها، نقد ها، بررسی ها، حتی مطالعات علمی در اواخر قرن 19 هم در امریکا و در اوائل و اواسط قرن 20 هم در باب چینی ها و بسیاری از مهاجران چینی که به انهای گوناگون برای پیدا کردن طلا مانند بسیاری از مهاجران دیگر که به قاره امریکا رفته بودند، وقتی ما نگاه میکنیم به این گزارش ها میبینیم گزارش های سفید پوستان امریکا در باب چینی ها بسیار بسیار چندش آور و بسیار بسیار از منظر نژادی تحقیرآمیزه. یعنی آنها چینی ها رو نه تنها انسان به معنای کامل نمیدونستن، بلکه اونها رو از نظر نژادی بر اساس اون بنیانهای سوشال داروینیز که از انگلستان در امریکا هم نفوذ کرده بود و در بین بسیاری از متفکران، نویسندگان و سیاستمداران امریکایی ریشه دوانده بود، چینی ها رو انسان های پستری می دیدن، تمدن و مدنیتشون رو بسیار پستر و پایین تر می دیدن و دین اونها رو، سنت های اونها رو بسیار بسیار تمسخر می کردن و مورد استهزا قرار می دادن و هیچگاه بر این باور نبودن که اینا قدرت این رو دارن که چی؟ بتوانن مدیریت کنن و بتونن مثلا میگم کشورداری بکنن. حالا این عقبه ذهنی که در ذهن و زبان الیت و نخبگان و استابلیشمنت، هیئت حاکمه امریکا وجود داشت، تا سالهای متمادی به اینها این ذهن و زبان رو داده بود یا این نظرگاه رو داده بود که چینی ها رو در یک وضعیت تحقیر آمیز بپذیرن. اما رشد، بست و قدرت چین آرام آرام و تدریجا که از اواسط قرن بیستم شروع به رشد میکنه و شروع به بسط و توسعه میکنه و در قرن 21 به عنوان یک چالش بزرگ برای امریکا خودنمایی میکنه، این مسائل و این مفروضاتی که در ذهن و زبان هیئت حاکمه امریکایی‌ها وجود داشت ولی تا زمانی که قدرتشون به چالش کشیده نشده بود توسط چین، اینها رو ما در صحنه و ما وارد دورانی شده بودیم که به زبان هابرماس، یورگن هابرماس، گفتمان غالب گفتمان مولتیکولترالیزم یا مالتیکالترالیزم بود که تعدد فرهنگ ها، تنوع فرهنگ ها و همین ایده در سطح جهانی هم به نوعی تبلیغ می شد و به نوعی مجرای روابط بین الملل می خواست قرار بگیره، اما در واقع این بود که امریکا قدرت برتر بود و بقیه قدرت‌های پستر و پایین‌تر بودند و گفتمان مولتیکالترالیسم به این معنا بود که همگی مسالمت آمیز در ذیل نظم امنیتی امریکا در سطح بین الملل و جهانی زندگی بکنیم. اما زمانی که این آرام آرام به چالش کشیده شد، این که چین بتواند قدرت امریکا رو مورد چالش و حتی مورد حمله قرار بدهد برای امریکایی‌ها چیه؟ غیر قابل تصوره. و وقتی هم امریکایی‌ها میگیم یادمون باشه من منظورم هیئت حاکمه و نخبگان امریکا هستن که این نخبگان امریکا در ذیل اون ایدولوژی واسپ WASP قرار میگیرن. حالا اگر یکی هم سیاه‌پوست بود یا حتی یکی هم چینی بود مثلا بعد رفته بود به عنوان مثال تو هیئت حاکمه، این به این معنا نیست که نژادش مثلا حالا فرق میکنه، بس این چی میگن یک تغییری در اون ایدولوژی واسط قرار گرفته، نه، این به این معناست که اون گفتمان گفتمان غالبه، گفتمان قدرت گفتمان غالب واسطه و هر قدرتی چه در داخل امریکا و چه در خارج از مرزهای تمدنی یوروآتلانتیک بخواد این قدرت رو یا این گفتمان رو مورد چالش قرار بده، یقیناً با اون برخورد میشه، چه به صورت نظامی چه به صورت اقتصادی و به انهای گوناگون امنیتی و و و و. چین امروز یعنی از سالهای 2000 به این سو و مشخصاً ترنینگ پوینتش هم نقطه عطفش هم 2014 بوده، به یک موقعیتی رسیده که داره قدرت نظم جهانی امریکا رو مورد چالش قرار میده و شاید هم مورد حمله قرار بده در سالهای آتی. و اینکه امریکا بخواد یا بتواند یا اصلا تصور این رو بکنه که نظم جهانی رو بیاد با چین تقسیم بکنه و این قدرت رو تقسیم بکنه غیر قابل تصوره، مگر اینکه چین به قدرتی رسیده باشه که اینو بتونه، اراده رو بتونه تحمیل بکنه بر امریکا، و الا امریکایی ها به هیچ وجه راضی به یک همچین نظمی نخواهند شد. ریشه این تقابل چیه؟ ریشه این تقابل به نظر من racial superiorityه، یعنی تفوق نژادی که پیروان ایدولوژی واسپ یا همون وایت سفید پوست آنگلو ساکسن پروتستان برای خودشون قائلن. حالا یه سوال اینجا پیش میاد آقای درودیان، و اون سوال اینه که آیا این تفوق نژادی که امریکایی ها و نخبگان امریکا و هیئت حاکمه امریکا بر اون تکیه کرده مبانی فلسفی و متافیزیکی هم داره؟ آیا این صرفا یک ایدولوژیه که مبتنی فقط بر سخت افزار قدرته یا نه این یه مفروضات متافیزیکال و فلسفی و چارچوب نظری و مفروضات پشت صحنه ای هم داره که هیئت حاکمه و نخبگان فکری و قدرت امریکا و حتی یه خورده فراتر یورو آتلانتیک به پشتوانه اون مفروضات تئوریک توانستن این چارچوب قدرت سخت افزاری خودشون رو صورتبندی هم بکنن و باورپذیر بکنن برای توده ها که در موقع ها یا در مواقع نیاز اونها رو بسیج بکنن در برابر دشمنان مفروض خودشون. به نظر من بله دارد. کجا این بیان شده یا در کجا ما میتوانیم به دنبال این نظرگاه برویم؟ به نظر من یکی از مهمترین فیلسوفانی که میتواند ما رو در این بحث راهنمایی کنه و اساساً ریشه این نوع نگاه و این نوع موقف در چشمانداز نظری او صورتبندی شده هگله، ویلهلم فردریش هگل. هگل به عنوان یکی از بزرگترین فیلسوفان سنت اروپایی اساساً تفوق انسان سفید پوست پروتستان رو به صورت عام صورتبندی کرده. حالا در جلسه پیش رو ما تلاش میکنیم قدری این منظر و بحث هگل رو بازش بکنیم و بعد این تقابل امریکا و چین رو در این منظر فلسفی بتونیم بازخوانی بکنیم. یه نکته ای رو اینجا بگم قبل از پایان درس گفتار امروز و اون اینه که در ایران معمولاً میگم، نمیگم همه اینطورن، ولی معمولاً هگل آنگونه که اروپایی ها و امریکایی ها هگل رو خواندن و مورد خوانش و بازخوانی قرار دادن، ما مورد خوانشش قرار دادیم در بهترین حالت. اما هگل از موضع ایرانی و از موضع فلسفی و حکمی شیعی مورد خوانش قرار نگرفته. یعنی ما نداریم یک فیلسوف ایرانی یا یک نظریه پرداز ایرانی یا در جهان اسلام از موقف و منظر حکمی آمده باشه هگل رو مورد بازخوانی قرار داده باشه و بیاد به ما بگه آقا هگل منظر و مرآش اینه و نقطه نظرش مثلا به این صورته، یا صورتبندی نظری هگل از منظر حکمی در نظرگاه ما چنین است. بلکه 99% از بازخوانی های هگل یا سخنانی که در باب هگل یا بحث ها و مباحثی که در باب هگل در ایران و در جهان اسلام مطرح شده تقریر و تکرار بحث هایی که خود اروپایی ها و بعضن امریکایی ها در باب هگل کردن. و این از این منظر وقتی ما با هگل مواجه میشیم نمیتونیم این بحثی که امروز ما میخوایم مطرح کنیم که در باب تمدن، تقابل‌های جهانی و تضادهای بنیادینی که در جهان امروز وجود داره و صرفاً هم قابل تقلیل به مسائل روابط بین الملل و علوم سیاسی و مسئله قدرت نیست رو درک و صورتبندی بکنیم. خسته نباشید.